میلیارد و 450 میلیون جمعیت. چند تا ناشر هست؟
1000 تا مثلا؟
حدود 690 تا.
690. واقعیت هم اینه که خیلی الان خیلی از ناشران ما که حتما فعالیتی نمی کنند و نمیدونم شما برای ما بگید قضیه از چه قراره.
یعنی چون مثلا راحت مجوز داده میشه، میگه حالا ما هم بریم یک مجوزی بگیریم دیگه، حالا شاید مثلا به دردمون خورد. یعنی شبیه مثلا یک مدرک خیاطی.
ما در ایران جناب آقای دکتر این تصور رو داریم که هر چیزی که میتونی بگیری بگیر به موقع، چون بعدا نمیدونی چی میشه.
حالا این در مورد جوایز هم همینه. حالا ما هم میتونیم یه مثلا فردا من و شما و تهیه کننده محترم و فردا بیدم بیایم با هم دیگه مثلا یه دونه با هم دیگه جایزه بزنیم و تو همین در حال رسانه هم داریم دیگه، همینجا تبلیغش کنیم. مثلا ببینید اینجا دو تا نکته اساسی هست، یکی سیاست گذاریه، یکی سیاست زدگیه. اینها دو تا عاملیه که باعث میشه یا این جشنواره ها روز به روز بیشتر بشن یا استقبال از اینها کمتر و بیشتر بشه. اینا در واقع متغیرهای تاثیرگذار هستن.
صحیح.
یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم یک جشنواره هست، وقتی تیم هیئت داوران یا تیم هیئت علمیش معرفی میشن، خیلی گارد میگیرن، یعنی مشخصه که بر اساس شایسته سالاری نیست، پس ما اصلا این جشنواره رو مثلا میان تحریم میکنیم.
صحیح.
و تصمیم میگیرن مثلا خودشون برن حالا یک جایزه دیگه ای بزنن یا حالا در جشنواره دیگه ای که احساس میکنن این رویکرد وجود نداره برن اونجا شرکت کنن. نمیخوام بگم این نیست، چرا ما بعضا داشتیم، به هر حال یه مقدارش هم طبیعیه و این در همه دنیا اتفاق میفته. حتی در مورد جایزه نوبل ادبیات به عنوان معروف ترین جایزه جهانی ادبیات همین انتقادات وارده دیگه. یعنی برخی زمانها بعضی از نویسنده ها که نامزد میشن یا برگزیده میشن، یا آقا این مثلا این کاری نبود که در بین این همه کاری که تو دنیا وجود داره و اینها بخواد این جایزه رو بگیره، اینجا نگاه مثلا سیاسی بود و عوامل پشت پرده بود، اینجا مسائل. اینا هم خودشون مسائلی هستن که به نظرم دخیل هستن و واقعا میطلبه یه جلسه حداقل یک ساعت بشینیم اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم.
بله.
جشنواره‌های ادبی که در داخل کشور هستن.
بله.
مثلا تو همین دهه اخیر اصلا فعال بودن، تو ما جشنواره‌ای هم بودیم داشتیم که تعطیل شدن دیگه، راه اندازی شدن بعد موفق نبودن تعطیل شدن.
بله.
حتی اونا رو میشه بررسی کرد، چرا این اتفاق افتاد، چرا اینا راه افتادن، چرا ادامه پیدا کردن، چرا تعطیل شدن. همه اینها جای بررسی داره و میشه یک نگاه تحلیلی به اینها داشت برای اینکه راه آینده مشخص بشه و ما مسیر درست‌تری رو بتونیم بریم. یعنی به جای اینکه این جشنواره ها، من اصلا مخالف تعدد جشنواره ها نیستم، به نظر من جمعیت کشور ما، تعداد نویسنده هامون و علاقه مندان به نویسندگی انقدر زیاد هستن که ما بتونیم بیشتر از این تعداد هم جایزه داشته باشیم، اما به شرط اینکه استاندارد باشه، اصولی باشه، هر کدوم به درستی کارش رو انجام بده و از یه جایی هم یه هدایتگری اتفاق بیفته، جزیره‌ای نباشه. حتی میشه اینا رو تخصصی کرد.
کاملا درسته، من داشتم به این فکر میکردم.
حتی مثلا دارم میگم ما جایزه ویژه داستان بلند داشته باشیم.
بله.
جایزه ویژه داستان کوتاه داشته باشیم، جایزه ویژه نقد ادبی داشته باشیم، جایزه ویژه. این رویکرد تخصصی همون چیزیه که ما رو میتونه به سرعت به پیش ببره. اتفاقی که در کشور دیگه داره میفته، ما برام چه اشکالی داره اگر یک کشوری در یک عرصه یک کار خوبی انجام داده ما بریم ازش الگو برداری کنیم؟ چه اشکالی داره؟ یا به هر حال تو یه سری چیزا ما نسبت به اونها جلوتر هستیم. ببینید بحث اینه که ما هر کدوم از این موضوعات رو باید بشینیم بدون عینک زدن، بدون پیش داوری، با یک نگاه منصفانه اینها رو نقد بکنیم. این همون چیزیه که بهش میگیم نقد سازنده. یعنی من اینکه هیچ منافعی این وسط ندارم، نه نویسنده هم مثلا، نه مترجم هم، نه جزء فلان جناح هستم، نه جزء فلان طیف هستم، بیام و حرفم رو راحت بزنم، اگر کسی در مقابل من قرار داره اون هم بیاد حرفش رو بزنه، این چند صداییه با اسمشه که ما بتونیم یک نتیجه خوب بگیریم، مشروط به اینکه البته این نتیجه یک گوش شنوایی هم وجود داشته باشه دیگه، بیان از اینها استفاده هم بکنن. بعضی وقتا این گوش شنوایی متاسفانه وجود نداره، بعضی هم خوب میشنون ولی از اون گوش هم خیلی
راحت به در میکنن.
بله در میکنن. بله. اما حالا تو دولت جدید، تیم جدیدی که اومدن تو حالا وزارت ارشاد مجموعه فرهنگی، حداقلش اینه که اینطور نشون دادن که ما میخوایم اهمیت بدیم به این موضوع و به عرصه فرهنگ، به عرصه کتاب. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اصلا به نظر من مهم نیست کدوم طیف سر کار باشه، کدوم جناح سر کار باشه، مهم اینه که اون چیزی که شایسته کشور ما هست با این تاریخ، تمدن، فرهنگ، ادبیات کهن و قوی و این مردم دوست داشتنی، اون چیزی که شایسته اینها اتفاق بیفته. توسط هر کی میخواد انجام بشه، دستش هم درد نکنه، ما مخلصش هم هستیم و سپاسگزارش هم هستیم. بس اینه که در واقع این اتفاق رخ بده و انشالله امیدوارم که با زحماتی که شما تهیه کننده محترم خانم یوسفی که خیلی هم نگاه حرفه‌ای به این مقوله بله. دارن و دوستان دیگه‌ای که زحمت می‌کشن، انشالله این اتفاقات بیفته و ما روز به روز شاهد پیشرفت و رشد در این انشالله. باشیم.
درود بر شما. خیلی ازتون تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر محمد رسول تبیک، کارشناس و پژوهشگر حوزه کتاب. سپاسگزاری می‌کنم، بهتون شب بخیر میگم.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و شنوندگان عزیزمون خدا
حافظ. درود بر شما. شبتون خوش. خداحافظ. ملکه طاهرزاده میخواد مثل همیشه ما رو در باغ خوش رنگ و بوی کتاب با خودش همراه کنه. بفرمایید بشنوید.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
صنایع دستی به عنوان یک نشانه از شیوه و سنت زندگی در ایران و همچنین هنر سنتی ایران همواره عنصری مؤثر در فرهنگ ما بوده است و به عنوان یک هویت ملی و بومی تبلور عینی فرهنگ این سرزمین می باشد. از این رو صنایع دستی ایران از دیرباز مورد توجه کارشناسان و محققین مطرح جهان بوده است. آثار باقی مانده از قرنها پیش خبر از قدمت و اصالت این هنر و صنعت در ایران زمین می دهد. سفالینه های با ارزش، بافته های پشمی و ابریشمی، قالی، گلیم و سایر آثار صنایع دستی از اسم و رسم والایی در جهان هنر برخوردارند. ایرانیان تقریباً در تمام ادوار عشق به تزیین را حفظ کرده اند و با مهارت کامل و ابداع فراوان هنر خود را جلوه بخشیدند. بخشی که شنیدید از کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران انتخاب شده بود. این کتاب نوشته جناب آقای سهراب آل یاسینه. نویسنده توی این کتاب درباره هنر صنایع دستی صحبت کرده، هنری که بخش‌هایی از هویت ایرانی در اون آشکاره. هنرهای سنتی یکی از مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشوره که ریشه‌های عمیق و استواری در اعتقادات و باورها، آداب، عادات، رسوم، سنت‌ها و فرهنگ معنوی اون جامعه داره. هنرهای سنتی ایران هم گروهی از هنرهای قدیمی ایران هستند، مثل صنایع دستی، خط و خوشنویسی، معماری سنتی، موسیقی سنتی، نمایش‌های سنتی مثل تعزیه و خیمه شب‌بازی، لباس‌های سنتی و سایر هنرهای قدیمی که در ایران مرسوم بوده. با خوندن کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران میشه به چیستی، ویژگی‌ها و نمونه‌های صنایع دستی ایران پی برد. اگر به هنر اصیل و زیبای صنایع دستی علاقه‌مند هستید و دوست دارید با سیر تکاملی این هنر در طول زمان آشنا بشید، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران رو تهیه بکنید، تورق بکنید و از خوندنش و مطالعهش لذت ببرید. من ملیکه طاهرزاده هستم و از شما ممنونم که با یک باقی کتاب دیگه همراه من بودید. شبتون خوش، خدا نگهدار.
برنامه پردیس ملت یک کار گروهی است که زحمت تهیه کنندگی اون رو نیکو یوسفی و یاسمن طاهری می کشند. بنده آوید بزرگی افتخار دارم که با عنوان مجری در خدمت شما باشم. هماهنگی برنامه رو بابک شکری انجام میدن و بخش های مختلف این برنامه رو ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل می سازند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم که امشب هم پردیس ملت را از رادیو تهران شنیدید. براتون شب بسیار آرام و جمعه خوبی رو آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
خب اینم از سرای ایوانی. بریم
بریم ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
با او به او بیخیش نجوا کردم، الهی مرا با خود آشنایی ده. به نام خدای مهربان. درود بر شما ملت شریف و بزرگ ایران. شبی سرشار از آرامش رو از خداوند براتون میخوام. از پخش شبکه رادیویی تهران با بخش دیگری از برنامه‌های این شبکه همراه شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 6 بامداد.
نوع در واقع حرکتی که داریم میکنیم من احساس میکنم روی اصول خاصی نیست. اومدیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس کردیم، گفتیم شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس بشن برای اینکه بتونیم ازشون حمایت کنیم. تأسیس شد ولی حمایتی نشد.
داریم راجع به بازار ایران صحبت میکنیم. بازار ایران جزوی از بازار خاورمیانه است.
همگام با نخبگان فضای کسب و کار ایران.
گپ و گفتی صمیمی با کارآفرینان و ثروت آفرینان ایران.
چشم‌اندازی به ثروت آفرینی
و
توسعه کسب و کار. کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
استدیو رادیو تهران، جام جم، پلاک 94، در بر بلندای همت. چهارشنبه هر هفته ساعت 22 تا 23. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما است.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
موزه و سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
با سعادت آباد به افق‌های روشن‌تر نگاه کنید. سعادت آباد،
سلامتی، حال خوش، صفای احوال خوش.
صبح ها ساعت 8 تا 9، هر شنبه تا چهار شنبه همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد FM 94 AM 1332. رادیو تهران، صدای امید و پیشرفت. سعادت آباد.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حد میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی حد میتوانه باید
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی
برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تن و سرانجام فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نه
اوه
نه نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریداتم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوبم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اوقاتتون به نیکی و لبریز از مهر و مهربانی. اینجا شبکه رادیویی تهرانه.